مستحب نیست. باز به تعبیری که بعضی از اصولیین معاصر به نظر حضرت امام همین تعبیر را دارن، می‌فرماید صیغه ام دلالت بر بعث می‌کنه، نه دلالت بر وجوب، نه دلالت بر استحباب، خود به خود دلالت بر استحباب. میگه یعنی این کارو بکن، اما این کار بکن واجب است، حالا در مقام بیانش نیست. مستحب به یا چقدر اهمیت داره، میگن امر دلالت بر بعث میکنه، یعنی آدم طول میده بر طرف کار، اما چه اندازه اهمیت داره این در مقام بیانش نیست. این رو عرض کردم برای اینکه این با اینجور روش بیان آشنا باشیم، اینجور خیال نکنیم هر لفظ مطلقی وقتی ذکر میشه یعنی چیزی که اقتضای اطلاق را داره، حتما مطلق است و به اطلاقش میشه اخذ کرد. خود علما میفرمایند اطلاق وقتی میشه اخذ کرد که مقدمات حکمت تام باشه، ما احراز کنیم که در مقام اطلاق گویی است، ولی اطلاقش نمیشه اخذ کرد، به طبیعت مهمله است. این مسئله هم همینطوره، وقتی مذمت دنیا می کنند یعنی در این ماهیت، به اصطلاح ما طلب ها میگیم این ماهیت، در این کار چنین اقتضایی هست، یعنی میشه افرادی از محبت دنیا پیدا کرد که بدترین و زشترین و اساس همه گناهان. اما این معناش نیست که حالا هر چی اسم حب به دنیا روش است همه اینا رو داریم. حب به دنیا یک طبیعت مهمله است، به اصطلاح مراتب مختلفی داره، کجا واجبه، واجبش هم شاید میشه مصداق واجب هم پیدا کرد داره، کجا مکروه هست، کجا حرامه، کجا مثلا کبیره موبقه است، این باید در موارد خاص دلایل جداگانه ای باید داشته باشه. خود این مذمت دنیا اینا رو اثبات نمی کنه، همین اندازه میگه که چنین اقتضایی درش هست، حواستون جمع باشه. خب برای اینکه این بحث های مقداری جمع و جور میشه، جهات مختلفی، به نظرم جا داره ما چند تا نکته رو به عنوان جمع‌بندی که از آیات و روایات به دست میان عرض بکنیم. من یه یادداشتی کردم اگه بتونم بخونم و بتونم توضیح بدم براتون. نکته اول، بعضی تعبیرات در روایات هست که از دنیا ملعونون و ملعونون ما فیها، هر چی در دنیا هست مورد لعنتی، خود دنیا ملعون است، هر چی در دنیا هست مورد لعنت. این یک تعبیر متشابهی است و واقعا اینایی که در دنیا هست، دنیا یعنی همین عالمی که ما داری زندگی میکنیم دیگه، ماهش، خورشیدش ملعونه، زمین و آسمانش، گیاه و حیوانش، انسانهایی که هستن، همه اینا ملعونه. این از یک طرف، از یک طرف روایاتی داریم که دنیا مرکب خوبی است برای مؤمن، نعم المطیت للمؤمن، مرکب خوبی است، مؤمن سوار این مرکب میشه، میره تا نزدیک خدا. اگه این دنیا نباشه این کالای خیر رو نمیتونه انجام بده، اون تقربها رو پیدا نمی کنه، اون تکامل رو. تعبیر تصریح داره به اینکه لا تصب به دنیا، به دنیا فوش ندید، دنیا گناهی نکرده. خب این از یه طرف که دنیا رو فوش ندید، مذمت نکنید، مثلا اونجا می فهمید ملعون جمعش به چیه. این با جمع، یعنی با توجه به آیات روایات که پلو هم میذاریم یا آیات اینا را، به دست میاد که اصلا وقتی گفته میشه دنیا مذموم است یا مطلوب است، خوبه یا بده، منظور رفتار ما با دنیا است، نه خود دنیای خارجی. دنیا گاهی که گفته میشه، کلمه دنیا وصفه، یعنی نزدیکتر یا پستر. چیه؟ پستر از چی؟ این صفتیست برای حیات، الحیات الدنیا یا الحیات الاخر، یعنی یه زندگی نزدیکتری که حالا ما درش هستیم، یه زندگی دورتر آخر، زندگی پسین که بعد میاد. پس دنیا یعنی نزدیک، پیشین، زندگی که ما درش هستیم، زندگی ما صحبتشه، نه اعیان خارجی. مذهبتی رو داره، اینا مخلوقات خدا هستن. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چرا خدا آفریده زیبا آفریده، خوب آفریده. وقتی مذمت میکنن، اینا وصف به حال متعلقه. در واقع دنیا مذمومه، یعنی بعضی رفتارهای انسان نسبت به دنیا لعن‌آور است. ولی خود دنیا نه خوبه نه بد، مخلوقی از مخلوقات خداست، نه گناهی کرده که مستوجب لعنت بشه، نه هر که از دنیا استفاده میکنه جهنمی میشه. پس نکته اول این که مذمت هایی که در برای دنیا هست، برگشتش، اصلش مال این است که رفتار ما نسبت به دنیا، شیفتگی ما در دنیا نسبت به دنیا بده، نه خود دنیا بده. اگه دنیا را مذمت کردن، به لحاظ این که ما شیفتش میشیم. وقتی این فرمود لا تغرنکم الحیات الدنیا، تو اون چند تا روایت بود از امیرالمومنین سلام الله علیه، شاید از بعضی ائمه دیگه هم بود، همش یادم نیست، بعضیش این بود که خطاب یک کسی مذمت میکرد دنیا را، فرمودن دنیا تو را فریب نداده، تو خودت فریب خوردی، میخواستی مواظب باشی فریب دنیا نخور. دنیا خودش را برای تو توصیف کرد، گفت من مرض دارم، بیماری دارم، مرگ دارم، زلزله دارم، سیل دارم. دنیا خودش اینا را گفت برات، فریبت ندارم. تو چشم تا بستی، گوش نکردی، اونایی که مربوط به نقایص دنیا بود ندیده گرفتی، فریب خوردی. خودت مذمت کن، دنیا گناهی نکرده برای تو. پس نسبت دادن این که دنیا فریب میده، به همین جهت است که موضوعی است که رفتار ما طوری و حالت ما نسبت به اون طوری است که حالت یک کسی فریب خورده و شیفته و دل داده میشه. اون گناهی نداره، ما ایم در واقع که فریب میخوریم. باز عیب ها و مذمت ها به ما برمیگرده، نه به خود دنیا. این یه نکته. خیلی ها اشتباه میکنن، پس میگن خدا این را اینقدر چرا بد آفرید دنیا را، دنیایی که اینقدر بد ملعونه، پس چرا اصلا خدا آفریدش؟ اون جوابش اینه که نیافریده بود بهشت هم نبود، بهشت در این دنیا رو پیدا میشه. درخت های بهشت تو دنیا باید کاشت، اونجا رفت میوهش خورد. از دنیا مزرعت الاخره، اینجا مزرعه است، باید کاشت، اونجا باید برداشت. اگه مزرعه نباشه، درختی هم نیست و میوهی بیاره. پس خوب و بدی دنیا بستگی داره که ما چه جور باش رفتاریم. دوم همون نکته‌ای که در طرح مسئله گفتم که بعضی خیال میکنن وقتی آیات و روایاتی مذمت میکنن دنیا را، این گناهکاران را مخاطب قرار داده. یه شمایی که کارهای حرام میکنید، این دنیا برای شما بده، یا این زندگی برای شما مذمومه. اصلا مخاطب لا تغرنکم یعنی ای گناهکارا، فریب دنیا رو نخورید. یا در مقابلش اونایی که گفتن نه، منظور اونایی است که میخواد نکته های اخلاقی استفاده کنند، ولی همه مردم مخاطبش نیستن. نه، مخاطب همه مردمه، اونتا مراتبی داره مذمت، یعنی مذمت همون رفتار. رفتار ما نسبت به دنیا بعضی مراتبش ضعیفتر هست، بعضی قدیتر، بعضی گناهش خیلی سخته، بعضی هاش نه برای کوچکیست، گاهی هم فقط مکروهیست. پس مذمت دنیا از یک طرف شامل این میشه که کسی توجه خاصی به دنیا داشته باشه، اونچنان دل بهش ببنده که ذهنش رو مشغول کنه، او را از وظایفش باز بداره. از یک طرف شامل یه همچی کسی که مرتکب هیچ حرامی هم نشه، از یک طرف هم شامل کسی میشه که کارهای حرام بزرگ انجام بده، بلکه با اولیای خدا در بیفته، بلکه پیغمبران را به قتل برسونه، قتل همال انبیاء مغیر حق، فلمه تقتلون انبیاء الله ان کنتم مؤمنین یا ان کنتم صادقین. حتی تا اونجایی برسی که با خدا در بیفتی، مثلا من خدایی سوال ندارم. فرعون گفت کسی غیر از خودم خدایی نمیشناسم، کسی وجود نداره. این همه حب دنیاست، حب دنیا آدمو به اینجا میرسه.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی. ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی.
ای هجر تو وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی،
خوشتر ز وصال جاودانی.
کفر از حدیث زندگانی، بیاد حضور تو زمانی، صد جان و هزار دل نثارت، آن لحظه که از درم برانی، آن لحظه که از درم برانی.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی. ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی.
کار دو جهان من برآید، گر یک نفسم به خویش خوانی، با خواندن و راندنم چه کار است، خواهی کن خواهان تو دانی، خواهی کن خواهان تو دانی.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی.
گر برفکنی نقاب از روی، گر برفکنی نقاب از روی، جبریل شود به جان فشانی، کس نتواند جمال تو دید، زیرا که ز دیده بس نهانی، زیرا که ز دیده بس نهانی.
هر ساعتی که از عمرمان می گذرد، جز مهلتی است که در این دنیا از دستمان خارج می شود. پس نگذاریم این اوقات بدون انجام عمل صالح نزد خدا از دستمان برود. قبل از مردن توشه جمع کنیم. این برنامه زمزمه های معرفت بود که آیت الله مصباح یزدی در مورد آیاتی در رد حب دنیا صحبت کردند. ما همچنان با ادامه برنامه ها از شبکه سراسری معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در این لحظه دعوت میکنم مهاجر رو بشنوید. گروه جهادی امام رضایی ها در سر پل ذهاب در این برنامه معرفی میشوند.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
مهاجر
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در مجمع حروف الفبا سر آمده است. فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت: بعد از خدا محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنونده های عزیز و ارجمند. در خدمت شما خوبان هستیم با 254مین برنامه مهاجر، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، برنامه که مأموریتش ترویج فرهنگ جهادی و خدمت رسانی به مردم عزیز هست. ما توی سه برنامه گذشته در خدمت آقای نتنزی بودیم، مسئول ستاد رسانه‌ای گروه امام رضایی ها، گروهی که فعالیتشون رو در ایام 40 امام حسین علیه السلام به صورت شاخص انجام دادن و بعد به محض شنیدن خبر حادثه زلزله در کرمانشاه خودشون رو به مناطق زلزله زده رسوندن. در این برنامه هم در خدمت آقای نتنزی هستیم. آقا سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید ان شاء الله. رسیدیم به اینجای داستان، بعد از اینکه در سامرا زلزله رو احساس کردید با دوستانتون، فکر کنم 21 آبان که اتفاق افتاد، 22 شما توی کرمانشاه حضور داشتید. حضرت عالی اشاره کردید که خب شرایط خاصی بوده، مجموعی از شهرها و روستاهای آسیب دیده و هموطنان عزیزمون که هر یک به نوعی در واقع آسیبشون وارد شده بود. خب عزیزانمون از ارتش، سپاه، هلال احمر، بسیج، نهادهای مختلف، اقشار مختلف مردم خب خیلی کمک کردن. نکته جالبی که گروه شما انجام دادن این که فرمودید از اولویت رو بر آخرین روستا گذاشتید تا برسید به روستاهای نزدیکتر، حالا با اینکه خیلی سختی بیشتری هم داشته رسیدن به اون روستاها. بریم و ادامه داستان رو از زبان شما بشنویم.
بله، خدمت شما عرض کنم که برنامه‌ریزی که انجام شد و ما تقریبا ورزشگاه آزادی قصر شیرین و به عنوان پایگاه اصلی جمع‌آوری کمک و حالا چیزهایی که نیاز بود، نفت، وسایل گرمایش، پتو، خوراکی، چادر، همه این چیزها رو سعی کردیم که چون اونجا یه فضای خیلی خوبی داشت، ما اینا رو جمع‌آوری می‌کردیم و اینها رو به واسطه نیسان‌هایی که اینا خودشون بومی منطقه بودن، اینها رو به واسطه گروه‌هایی که می‌رفتن تحقیق می‌کردن و بررسی می‌کردن که ما مثلا در فلان روستا چقدر تخریب داریم و چه نیازمندی‌هایی داریم. بر اساس اون نیازمندی‌هایی که بررسی می‌شد و به نتیجه می‌رسیدن که اینقدر تخریب داریم، اینقدر چادر نیاز داریم، اینقدر به آذوقه نیاز داریم، اینقدر به وسایل گرمایش نیاز داریم، همه اینا رو توسط یه سری از کارشناسان آماده می کردیم و به منطقه گسیل می داشتیم. تقریبا ما تونستیم به همه روستاها کمک هامونو به نحو احسن برسونیم و خوب روستاها رو مطالعه کنیم، مقدار تخریب و کاملا خودمون درک کنیم، بفهمیم نیازمندیاشو در بیاریم. حتی خیرینی که می اومدن به ما میگفتن چی نیازه، ما میتونستیم بگیم دقیقاً تو این روستا چه نیازمندیایی داره. درست. تو مرحله اول که ما به عنوان هشتگ کنارتم هموطن اتفاق افتاد و ما تونستیم کمک هایمون رو در 10 روز اول زلزله به مردم برسونیم.
بله، خیلی ممنونم. بعد از یه فاصله کوتاه باز هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حسین نتازی خواهی بود، مسئول ستاد رسانه‌ای گروه امام رضایی.
بفرمایید. بفرمایید.
قضا حضرتی امام رضا است به نیت حل مشکلتون ان شاء الله. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، صدای فضیلت و فطرت، رادیوی خودتون، رادیو معارف. در خدمتون هستیم با 254مین برنامه مهاجر و گفتگو میکنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نتنزی، مسئول ستاد رسانه‌ای گروه امام رضایی ها، گروهی که مثل خیلی از هموطنان عزیزمون و نهادهای مختلف از همون ساعات ابتدایی در مناطق زلزله زده کرمانشاه بودند و خدمات بسیاری رو انجام دادن برای هموطنان عزیزمون و این خدمات همچنان هم ادامه خواهد داشت انشالله. حاج آقای نتنزی در خدمتیم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که تقریبا دوره اول کمک های امام رضایی ها تقریبا با تهیه چادر برای اسکان زلزله زده ها تقریبا به پایان رسید. بله. ما تونستیم حالا در کنار سپاه و ارتش که اونها هم تلاش کردن و اونها هم مخصوصا برای تهیه چادر، چون مردم از ترس پس زلزله ها خدمت شما عرض کنم که جرئت نمی کردن وارد خونه های خودشون بشن. خونه ها هم از استحکام زیادی، مخصوصا خونه های روستایی، استحکامات زیادی نداشت و این باعث می شد که این زلزله های کوچیکی که میاد باعث وحشت بچه ها بشه.
بله.
و در این حال بزرگترها. عمده ورود و خروج به خانه ها در روزها انجام می شد و شبها اصلا مردم وارد خونه های خودشون نمی شدن و در چادرها اسکان پیدا می کردن.
بله.
ما تو کنارت هم هموطن تقریبا تونستیم چادر همه روستایی ها رو تأمین کنیم با کمک خیرین و به همه خانواده ها چادر برسونیم و اینا رو مستقر کنیم. اما یک نگرانی خیلی زیاد داشتیم و اون که سرمای زمستان کرمانشاه داشت فرا می رسید و چادر نمی تونست نیازمندی و پوشش گرمایش مردم اونجا رو بتونه کاملا ایجاد کنه. این بود که ما به فکر افتادیم که حرکت بعدی ما چه باید باشد، که از خیرین و از کسایی که میخواستن کمک کنن درخواست کردیم که تا جایی که راه داره و میتونن کمک کنن به ما به صورت ارسال کانکس کمک کنن و تقریبا با موج دوم ما شروع کردیم به درخواست کانکس و استقرار کانکس در روستاها.
بله، خیلی ممنونم حاج آقای نتنزی. من احساس میکنم که هنوز نیاز هست که ما در خدمتتون باشیم، ولی اگر توفیق باشه برنامه های بعدی بتونیم در خدمتتون باشیم خیلی خوشحال میشیم. و یه نکته خیلی مهم که حالا با توجه به وضعیتی که مناطق استان کرمانشاه و کرمان و بعضی جای دیگه هست، انشالله این خدمات باید همچنان ادامه داشته باشه کماکان از جانب همه گروه ها و نهادها، مردم عزیزمون و مردم عزیز ایران همیشه ثابت کردن که در همچین مواقعی پای کار هستن و درود میفرستیم به مردم غیرتمند ایران اسلامی. خیلی از شما سپاسگزارم حاج آقای نتنزی.
منم تشکر میکنم، متشکرم.
سلامت باشید. من فقط آدرس سایت گروه جهادی امام رضایی ها رو یک بار دیگه عرض بکنم، سایت آهو. میتونید مراجعه بکنید، هم با فعالیت های این گروه آشنا بشید، هم اگر خیری خواست کمکی داشته باشه یا اگر عزیزانی درخواست کمک دارن میتونن اونجا مشخصات رو وارد بکنن و انشالله بهشون کمک بشه. ممنونم از همراهیتون با برنامه مهاجر. خدا نگهدار و التماس دعا.
مهاجر، بازتاب حرکت های خودجوش مردمی. گروه خود را به ما معرفی کنید. 329-10-551 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. مهاجر، رسانه دینی. اللهم صل علی محمد
وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان با ادامه برنامه ها از شبکه سراسری معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. همطور که میدونید در روزهای پایانی سال 1396 هستیم، سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی نامگذاری شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی درباره اقتصاد مقاومتی فرمودند که اقتصاد مقاومتی درونزاست، یعنی از دل ظرفیت‌های خود کشور ما و خود مردم ما می‌جوشد. رشد این نهال و این درخت متکی است به امکانات کشور خودمان. درونزا به این معناست. بله، به عقیده همه کارشناسان اگر رویکرد نسخه های خانزاد جانشین رویکرد تقلید محض از خارج بشه، نه تنها توصیه های سیاستی با لحاظ مناسبات خاص داخلی و اهداف ویژه ملی و تمدنی اتخاذ میشه، بلکه با شکوفایی در عرصه علمی هم همراه خواهد بود. و در اون زابودن اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بهش تأکید میکنن، باعث میشه نهادهای پژوهشی و تولید علم ما هم با نشاط بیشتری به دنبال یافتن الگوهای بومی متناسب با کشورمون باشه و این یعنی شکوفایی هرچه بیشتر در عرصه‌های علمی و فرهنگی. امیدواریم که باز هم در روزهای پایانی و حتی برای سال آینده این گونه باشه که توجه بیشتر به اقتصاد بشه، این روی کرده مهمی که رهبر معظم انقلاب زیاد بهش تأکید دارن، و امیدواریم که دولت مردان بیش از پیش در فکر معیشت مردم عزیز ایران باشند. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه های رادیو معارف. در ادامه پیام ولایت رو خواهید شنید، سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام ولایت تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد، و بعد هم رأس ساعت 14 خبرهای سراسری رو خواهید شنید. ما بعد از خبرهای ساعت 14 با ادامه برنامه ها از شبکه سراسری معارف خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم رسید. در این بین اگر خواسته باشید نظر، پیشنهاد و یا انتقادی به ما بفرمایید، با شماره تلفن های 329-1551-329-1552 با پیش شماره 025 میتونید تماس بگیرید.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او
علاج کار کشور عبارت است از بیداری مردم، حفظ انگیزه های ایمانی مردم، به کار گرفتن جوانان پر انگیزه و مؤمن، تقویت درونی کشور. این تنها راهه. ملت ایران باید از درون قوی بشود، اقتصادش قوی بشود، علمش قوی بشود، دستگاه‌های مدیریتیش قوی بشود، و بالاتر از همه ایمانش روز به روز قوی‌تر بشود. این راه علاجه. این همان راهی است که تا امروز ملت ایران رفته است و دشمنانی که می‌خواستند این انقلاب رو اون روز یک نهال باریکی بود